خدمت جناب‌عالی، همکاران محترمتون و مخاطبین فرهیخته و محترمتون سلام عرض میکنم. عرض ارادت دارم و از اینکه توفیق مجدد پیدا شد خدمتون باشم خوشحالم. در خدمت جناب‌عالی هستم.
آقایتو در ادامه مباحث گذشته، سوال جدید من در این برنامه این هست که وابستگی های جناحی نمایندگان محترم چه اندازه روی ایفای نقش مسئولیت نمایندگیشون در واقع تأثیر میذاره و چقدر میتونه مشکلاتی ایجاد کنه در رسیدن کشور به منافع ملی و اهداف ملیش. به هر حال ما در کشور شاهد جناح‌بندی های مشخصی هستیم دیگه، حالا جناحی که به هر حال به اسامی مختلف هم از دهه 60 تا کنون معروف بودن، حالا دو جناح عمده. آیا این وابستگی های جناحی روی در واقع مسئولیت نمایندگان هم تأثیر میذاره خواه ناخواه یا نه؟
بله، من فکر میکنم حتما تأثیر میذاره، اما باید قائل به یک تفصیلی بشیم، یعنی مقداری توضیح من بدم. ببینید، من چند تا گزاره رو عرض میکنم. در قانون اساسی اومده که نمایندگی قائم به شخص است و نماینده نماینده کل ملته. ببینید، اینها خودش یک معنایی داره، بنابراین بیشتر توجه به این هست که یک شخص نمایندگی رو به عهده بگیره. اما مسئله احزاب در دنیا مطرحه و ما الان حزب فعال رسمی به اون معنای به اصطلاح
واقعیش کلمه
نداریم، واقعی نداریم. علتش هم خیلی روشنه. من فکر میکنم حافظه تاریخی مردم و حتی مسئولین نسبت به احزاب یک حافظه مثبتی نیست، به دو دلیل. همه احزابی که در کشور بودن به خصوص در رژیم گذشته به نوعی وابستگی داشتن، یا بهتر بگم که محلی میشدن برای نفوذ از خارج. شاید معروفترینش خب حزب توده بود. حزبای دیگه هم میتونم مثال بزنم که گاهگاهی میشد محلی برای نفوذ خارجی ها، ارتباط با سفارتخونه ها، و این از یک نظره. یک نکته دیگه هم وجود داره که شاید در فرماشات امام و رهبر معظم انقلاب هم بوده. نوعاً در سیستم های غربی احزاب سهم تأثیر زیادی در سیاست دارن، اما بیشترین سهم برمیگرده به شورای مرکزی اونها، یعنی به جایی که واقعا اونا نمایندگی کنن کل اعضا رو یا یه طیفی اقشاری از مردم رو. یه شورای مرکزی شکل میگیره که دست نامرئی یا مرئی پشت صحنه وجود داره، اینا میشن شورای مرکزی، وقت به ازای مردم تصمیم میگیرن. من فکر کنم بنا به این دو دلیل احزاب در کشور مورد اقبال واقع نشده، اما این نباید به اون معنا باشه.
ما تجربه موفق حزب جمهوری در ابتدا داریم آیتور.
در ابتدا داریم، ولی خب متاسفانه انتهاش رو امام رضوان الله تعالی
فتیلشو پایین کشیدن.
واقعا حکیم بودن، اون رو همینطور که جناب عالی اشاره کردید با اشاراتشون بسته شد. بزرگانی که تقریبا بدیل نداشتن جز شورای مرکزی بودن، مرحوم آقای بهشتی رضوان الله تعالی، آقای هاشمی، آقای حضرت آیت الله، آقای خامنه ای و دیگران، مرحوم آقای اردبیلی، اینها بودن. اینها جزء کمل از محترمین و افراد ذی‌نفوذ در انقلاب. معذالک تا احزاب در جا شکل گرفت، بعضی ها از کانال حزب قدرت نمایی میکردن و به دنبال کسب قدرت بودن. من نمیخوام عمومیت بدم، اما این یک طرف قضیه است. یک طرف دیگه، ما حتما نیاز به یک نوع تشکل و جبهه و یا حزب داریم. باید خودمون تعریف کنیم. اقدامی هنوز نشده. ما در طول این 40 سال، جناب‌عالی هم اشاره کردید، جبهه و جناح داشتیم که تقریبا کارکرد حزبی داره، اما یک چند درصد از کارکرد حزب رو انجام میده. برای انتخابات بروز پیدا میکنه، جمع میشیم دور هم برای منافع انتخاب شده،
بدون اینکه مسئولیت رسمی در قبال برنامه ها داشته باشند.
جمع میشیم دور هم برای انتخاب شدن یا احیانا انتخاب کردن، اما حزب باید یک هسته فکری داشته باشه که عمدش اینه که یه برنامه بشه
ارائه بده و پاسخگو باشه در
اون برنامه بشه محل تجمع افراد. ما الان چنین چیزی نداریم، یا حداقل کم داریم. نمیخوام بگم کاملا نه، چرا، دو جناحی که هم تو اشاره فرمودید، جناح چپ و راست یا اصلاح طلب و اصولگرا یا هر چیزی، الان دو جبهه ازش صحبت میشه، انقلابی و غربگرا، که در کشور وجود داره، نمیشه انکارش کرد. یه عده طرفدار غربن، یه عده طرفدار انقلابن، حالا با نسبت ها و کمیت های مختلف. اینا آمال و اهداف و سازوکاری برای کار دارن، ولی مدون و مشخص و به تعبیر درست جناب‌عالی مسئولیت آور و مسئولیت پذیری و اینها نیست. بنابراین ما این تا کمبود رو متاسفانه دارم. اون وقت وقتی عده‌ای دور هم جمع میشن، در مجلس هم سعی میکنن جناح خودشون رو حفظ کنن. این چیز بدی به ذات نیست، اما دقت کنید به عرض من، پایبندی به جناح یا پایبندی به جبهه بیش از این که به خاطر محتوا باشه، به خاطری که من در مسئولیت باشم، یعنی من رأی بیارم، من جزء اینا باشم، مناسبی پیدا کنم. ما ندیدیم که مثلا یک جناح یک برنامه ارائه بده، بعد تو مجلس به شدت اون برنامه رو پیگیری کنه. اگر هم بخواد پیگیری کنه، افراد اون جناح تبعیت نمی کنن، اینقدر تقاطع اهداف و آمال و اینها پیش میاد که ول میشه. بنابراین ما واقعا در پاسخ به سوال شما عرض میکنم، حتما وابستگی به جناح روی رأی اثر میذاره، اما اینکه این اثر مثبتی باشه من به شدت تردید دارم و به نظرم میرسه باید اون هسته‌های فکری پیدا بشه، چیزی باید جای کارکرد حزبی رو بگیره، حالا چه ساختاری باشه، این باید تولید بشه که اون دو تا آفت رو نداشته باشه. اون دو تا آفت خیلی چیز مهمیه، ما
نقاط مثبتش داشته باشه.
بله بله، اون دو تا آفت، یکیش بود قدرت پیدا کردن شورای مرکزی یا شوراهای مرکزی که عملا اعضا خیلی سهمی ندارن، عملا یکی هم وابستگی میاره این تشکل ها و باید یه جوری طراحی کنیم که این دوتا کم بشه یا این دوتا کنترل بشه، بعد مثبتاتش هم داشته باشه.
شکر، ممنون. آیه دکتر، بحث قانون انتخابات هم واقعا بعد از 40 سال که ازش میگذره شاید یک معضلی باشه برای در واقع مسئولان برگزار کننده انتخابات و هم برای مردم هم برای سایر اصلا نهادها و اینها. و این که به هر حال این قانون یک نیاز به بررسی مجدد داره که یه نوعی بازنگری بشه این نقاط قوت و ضعفی که مثلا یه دفعه ما شاهد ثبت نام 16,000 نفر برای مجلس نباشیم و یک فرجه زمانی بسیار کوتاه مثلا برای شورای نگهبان به عنوان یک نهاد قانونی برای بررسی صلاحیت ها و بعد به تبع این خیلی از دلخوری هایی شاید پیش میاد که اگر یه قانون انتخابات درستی داشتیم شاید این دلخوری ها ایجاد نمیشد. چرا زودتر به فکر نیفتادیم برای بازنگری در این قانون؟
ببینید، باز شما مؤلفه های صحیح به اصطلاح بازنگری قانون انتخابات رو بهش اشاره کردید تلویحا. من باز عرض میکنم، ما تو قانون اساسی یک موادی در مورد انتخابات داریم، مواد فکر میکنم 90 به بعد، 91 تا 99 که مثلا میشه نظارت شورای نگهبان. اما چگونگی اجرا یا تحقق این قوانین رو قانون‌های عادی تعیین می‌کنه که تحت عنوان قانون انتخابات. لا محاله یک کشوری که انقلاب کرده و می‌خواد انتخابات آزاد برگزار کنه، قانون اساسی هم تصویب شده، بعد قانون انتخابات رو مجلس تصویب می‌کنه، یه دوره‌ای که می‌گذره حتماً باید بازنگری کنه، برای که این قانون دستساز بشر امثال بنده و جناب عالی دیگرون رأی میدن، میشه قانون انتخابات. این که ما این قانون به این مهمی رو تغییر ندیم یکی از آفات اصلش، اما برای تغییرش باید یه آسیب شناسی دقیق صورت بگیره، چون واقعا سهم تأثیرش روی سرنوشت کشور به نظر من خیلی زیاده. این قانون انتخابات فعلی، باز در فرمایشات جناب عالی اشاره شد، چند تا آفت اصلی داره. اولا این که تعداد داوطلبانی که میان و ثبت نام میکنن زیادتر از حد انتظار و حد مورد نیازه. ما باید یه قانونی تدوین کنیم که هر کسی نتونه بیاد به صرف مثلا داشتن یه مدرک و تعدادی عکس و نمیدونم فلان بیاد ثبت نام کنه. نه،
تو این بعضی جایی که آیتور واقعا خیلی هم خنده‌دار میشه، مثلا بله خاطر ریاست جمهوری.
بله بله، بله تو ریاست جمهوری
تو ریاست
از اون خنده‌دارتر تو خبرگان بود. من به اطلاع شما میرسونم در یه دوره‌ای یه آقای بچه خودش رو آورده و 4.5 سال و ثبت نام میکرد، ضوابط میگفت میتونه ثبت نام کنه.
بله.
خب اینا موارد به نظر جوک میاد، اما این واقعیاتی که اتفاق افتاده، درست؟
بله.
ما تو آسیب شناسی به چند تا مؤلفه اساسی میخوریم. اولا باید یه قانونی باشه که تعداد این همه افراد نتونن ثبت، یعنی نرسن به شرایطی که بررسی کنن، نه اینکه برای کسی محدودیتی، شرایط احراز باید جوری باشه. در کشورهای دنیا راه‌های مختلفی است، ما هم باید راه خودمون رو داشته باشیم. در کشورهای دنیا برای که این رو کنترل کنن گاهی یک از افراد به اصطلاح یک وثیقه مالی میگیرن
یا یا اصلا امضا جمع میکنه
اینطور؟ بله، راه مختلفی داره. وثیقه مالی اگر اون وقت این فرد اولا صلاحیتش احراز نشد، پولش مصادره میشه. اگر انتخاب تایید شد و در انتخابات از یه حدی کمتر رأی آورد، بازم پولش مصادره میشه. این وقت جلو این کسی رو میگیره که مثلا در تهران ما افرادی داشتیم 700 تا رأی آوردن، 700 تا یه دونه، معلومه که اصلا این محلی ازه. یا اون راهی که شما فرمودید، میان افراد متشخص اینا رو معرفی میکنن،
بخاطر از نخبگان جامعه یه امضایی داشته باشن، امزای... که بگن مثلا آقای ایکس به درد این کار میخوره دیگه.
خب اون امضا
چون هم تایید شرعی داره هم تایید قانونی به نوعی.
کاملا درسته. اون وقت اون امضایی که افراد نخبه مثلا تعداد 200 تا 300 تا افراد بگن این زیبنده، این شرایط رو داره، اگر این در مجلس هم فراز و فرودی داشته باشه، یعنی مرتکب خلافی بشه یا در حوزه اجتماعی، در واقع اون
اعتبار اونها هم به اعتبار... نوعی
بنابراین این خود به خود یه استحکام میده. بنابراین راه‌های دیگری هم وجود داره، راه‌های ترکیبی هم وجود داره. پس یکیش کاهش قانونمند تعداد داوطلبان، دیگریش که خیلی مهمه مدت زمان رسیدگی به صلاحیت هاست. اونجا هم دو تا مرحله داره، بعضیا باید احراز صلاحیت بشن، بعضیا احراز نمیشن. حالا در جامعه ما فکر می‌کنه اگه کسی گفتن احراز نشد، یعنی
نکته منفی مثلا
داشت، نه اینجوری نیست. حالا اینا مسائل فرهنگیه. پس نکته دوم اینه که باید زمان رسیدگی افزایش پیدا کنه، بشه 5 ماه، بشه 4 ماه، نه 2 هفته، نه نمیدونم 20 روز، بشه واقعا که رسیدگی کرد. یا مثلا فرد قبل از ثبت نام خودش بره عدم سوء پیشینه بیاره. آقا کسی که معتاده، کسی که زندانی بوده و زندانی به خاطر جرم و جنایتی زندان بوده، این برای چی بیاد ثبت نام کنه که کلی هزینه ببره، کلی وقت ببره، کلی آبرو ببره که ما بگیم 5000 نفر رو رد کردیم؟ راه‌های ترکیبی وجود داره. و البته فقها و به اصطلاح حقوقدانای شورای نگهبانم اگر زمان طولانی شد باید به جد وقت بگذارن. الان به لحاظ قلت زمانی و کثرت پرونده‌های رسیدگی واقعا منصفانه شاید رسیدگی نشه. بنابراین اگه قانونی نیستیم باید این مؤلفه‌هاش اصلاح بشه و کلی چیزای جزئی تر. اصل
این مجلس این دوره درست نکرده آقای دکتر.
خب حالا ببینید، ما یه مشکلی داریم. یه مشکل اینه که اول باید یک جایی فرا مجلس و شورای نگهبان یا ترکیبی تشکیل بشه، رو این مؤلفه‌ها تفاهم کنه، وگرنه قانون و مجلس می‌نویسه و با هر سلیقه‌ای میگه استانی بشه. شورای نگهبان میگه نه، میگه پول بذاریم خب برای وسیله. شورای نگهبان میگه این نتیجهش این میشه که پولدارها برن. خب بعد راه داره، میگیم وام بگیرن اونایی که پول ندارن. خب وام بگیرن، یادتون نره اگه وام بگیرن باید حواسشون باشه که اگر این مصادره شد، وام هم مستقیما بره به دستگاه اجرایی، ندن به فرد، بگن این وسیله، ولی به گردن اون باشه. میخوام بگم او تفاهم واقع نمیشه. اون وقت یه قانون که 10 تا نکته مثبت داره به خاطر 2 تا نکته منفیش شورای نگهبان به حق رد میکنه، کل قانون متوقف میشه. این اشکالات باید اول حل بشه. من به نظرم یک کمی فعال
و توضیح تخصصی در واقع تخصصهای خب مورد نیاز مجلس هم یه جوری باید حل بشه.
نه اون یه چیز دیگه است. اگر بخوام عامه مردم رو نمایندگی کنیم، همینی هست که رأی مردم بدن. اگر دقت کنید در خیلی از کشورها ممکنه یک مجلس دومی باشه که اونا متخصصینن به هر دلیلی ها. نمیخوام
شما معتقد هستید مجلس دوم آقای دکتر؟
من معتقدم که اگر بتوانیم یک مجلسی به خصوص قبل از اجرای قانون داشته باشیم که اقشار متخصص اونجا نمایندگی کنن، یعنی مثلا ما تعدادی پزشک، تعدادی مهندس، تعدادی حقوقدان، تعدادی دانشگاهی، تعدادی زن، اونجا واقعا افراد همون قشر انتخاب کنن، یعنی برجستگان اون میدون باشن، اون در یه جایی از قانون میتونه تعبیه بشه. دقت میکنید؟
بله.
و اون وقت اجرای قانون رو راه حل بده. ترکیبی از این چیزهایی که مجلس سنا داره یا فرض کنید مجلس لردها در انگلیس داره، جایی هست که یه فیلترهای دیگه است. البته باید خیلی قانونش دقیق نوشته باشه که حق مردم
مجموعش هم واقعا در رأس امور بودن حس بشه، اینکه یک مجلس احساس نکنه در رتبه پایین تر داره.
یکی این بگیره. یکی هم مردم نمایندگی بشن. اینا حالا بحثای خود مفصل.
متشکرم. ما در گفتگوی فرهنگی رو معرف داریم با آقای دکتر حسین نجابت، نماینده ادوار مجلس، صحبت میکنیم در خصوص مهمترین مسائل مرتبط با مجلس. آقای دکتر دو تا سوال باقی مونده. یکی اینکه حالا با توجه به شرایط فعلی جامعه و هر مشکلاتی که مردم دارند که شاید بسیارش هم ناشی از تحریم ها باشه، ناشی از در واقع دشمنان ما باشه، مردم چرا بایستی باز هم در انتخابات شرکت کنند؟ این یک سوال اساسی در جامعه هست که حالا با توجه به همه مشکلات واقعا چرا بایستی شرکت کنند؟
ببینید، قبلا هم فکر میکنم با هم صحبت داشتیم، به هر حال مجلس در سرنوشت کشور مؤثره، ریل گذاری میکنه، این که نمیتونیم انکارش کنیم، یعنی نقش مجلس در سرنوشت آحاد مردم، حالا چه شما برخوردار باشید، چه بنده کمتر برخوردار باشم، چه دیگری، این رو باید برای مردم روشن کنیم و مردم باید حساس باشن. نهایتش افراد ذی‌صلاح و افراد مثل کارآمد رو به مجلس بفرستن. نقش مجلس که بیبدیله، واقعا کابینه میخواد شروع به کار کنه، مجلس باید به وزرا رأی بده، اگه رأی نده اون نمیتونه کارش شروع کنه. بنابراین جای مختلف قبلا هم صحبت کردیم با هم، مجلس سهم تأثیرش در اداره حکومت خیلی زیاده، اگر خوب و وظایفش عمل کنه که قدرت نظارتیش بی‌نظیره، یعنی میتونه در هر مسئله‌ای، حالا چه با سوال، چه استیضاء، چه تغییر تفحص، نظارتش رو اعمال کنه. خب بنابراین نمیشه مجلس رو پاک، هیچ جای دنیا هم این کار نمیکنن. حالا مردم گلایه دارن، خب این جایگزین مجلس چیه؟ یعنی با چه کار کنیم؟ مثلا جایگزین تقریبا نداره، باید مجلس رو با نمایندگان کارآمد، پاکدست، مردمی، ضد اشرافیگری، با این از جنس مردم پر کنیم. البته اقتضاعات زمانم مهمه. ببینید، ما یک جریان کلی داریم که انقلاب در دنیا داره جلو میره، اینو کارشناسان خارجی میگن، اینو کارشناسان بین المللی میگن، انقلاب داره سهم نفوذش در منطقه غرب آسیا، در دنیا داره افزایش پیدا میکنه، این انکار ناپذیره. ما همون مؤلفه رو باید در نظر بگیریم، اتفاقا او گسترش میتونه مشکلات داخلی ما رو حل کنه. ببینید، من یه جمله میگم، ما اگر واقعا این رو فکر کنید پیروزی های کم نظیری در منطقه به دست آوردیم با دفاع از مردم مظلوم، ما در سوریه، در عراق، در یمن، در هر کجا به عنوان مشاوره حالا یا حضور کم رنگ مثل در عراق داشتیم، واقعا پیروزی های بزرگی به دست آوردیم. صنایع دفاعی ما، صنایع مختلف مثل نانو، مثل داروهای نو ترکیب، سلول های بنیادی، من میتونم 10 تا صنعت برای شما بشمارم. ما توانایی این که این پیروزی های انقلاب رو تبدیل کنیم به درآمد اقتصادی نداریم، اینجا نیاز به یک کارشناس فنی داریم. پس ما باید یک کسی رو بفرستیم مجلس که این کلان نگری رو دقیق بشناسه، با یک قانون بتونه، فرض کنیم، فرض دارم میگم، فقط فرض بگیم ما منحصرا گازمون رو بفروشیم به همسایگان، یا منحصرا گازمون رو نفروشیم به همسایگان، من الان نمیخوام بگم کدومش خوبه، باید یک چنین توانایی داشته باشه. وقت تو این صلاحیت های فردی که باید پاک دست باشه، استعمار ستیز باشه، یعنی با استکبار واقعا بجنگ، اینا شاخص های انقلابه، اشرافی نباشه، تکرار میکنم، دلسوز باشه، تعهد داشته باشه، آدم متدینی باشه، تعارف ندارم، کسی که دغدغه دین نداشته باشه به درد نمیخوره، اینا شاخص های صلاحیت عمومیه. اما به عنوان تخصصی من
سوال بعدیمون اینه که یک نماینده مطلوب و خوب و شایسته چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟
حالا علاوه بر این شایستگی‌های عمومی که حتما باید وجود داشته باشه و هر کدومش ضعیف باشه، این نماینده از همونجا به خودش و به مجلس و به کشور لطمه میزنه. یه خورده تعهد نداشته باشه، یه کمی سواد نداشته باشه، واقعا یه کمی بینش نداشته باشه، اینا چیزای مهمیه، اینا باید تو مقدمات دیده باشه، تجربه داشته باشه. علاوه بر اینها، ببینید هر کسی به هر حال یه تخصصی داره، یعنی کمیسیون های مجلس رو نگاه کنید، فرض کنید بنده مثلا 3 دوره کمیسیون انرژی بودم، خب یکی باید از من بپرسه شما برای چی رفتی کمیسیون انرژی؟ خب شما برای چی رفتی کمیسیون انرژی؟ اونجا تخصصی داشتی، کاری بلد بودی به اصطلاح. خب حالا مثلا رشته ما فیزیک بوده، اونجا چون انرژی هسته‌ای به کمیسیون انرژی می‌خوره، مثلا ما رفتیم اونجا، ولی باید من تو این کار خودم مبرز باشم. یک کسی رفته کمیسیون برنامه بودجه، یک کسی رفته سیاست خارجی و همینطور. پس باید یه تخصص ویژه‌ای داشته باشه، برای خودش یه افقی تعریف کنه که به درد کشور بخوره. واقعا تعهد هم مسئله مهمه و بینش. ببینید، ما الان نیاز به یه مجلسی داریم که به نظر من برای کشور مسئله ایجاد نکنه، چون ما نیاز شدید به آرامش داریم. ما در بعضی از ادبیات ها میگیم که باید یه مجلسی باشه که دغدغه رهبری نباشه. یعنی رهبری نخواد وقت خودش رو مصروف مجلس کنه، مجلس کار خودش رو دقیق انجام بده. ما به یه مجلسی احتیاج داریم که مؤلفه غرب‌گرایی درش پررنگ نباشه. چرا؟ چون ما الان در حال درگیری با غربی، ما تو همه وجوه، چه به اصطلاح چه سیاسی، چه اقتصادی، چه از همه مهمتر فرهنگی، چه حتی نظامی درگیریم با غرب. اگر غرب چند تا عامل تو مجلس داشته باشه، عامل که میگیم ضرورت نداره حتما پول بگیره، این واقعا غربگرا باشه، کل انقلاب رو لطمه میزنه. من به نظرم این چیزها شاخصهای مهمیه. حالا در یه شهرستان، شهر کوچک یا شهرستان یه نماینده میخوام بفرستیم، واقعا باید این پارامترها درش بهینه بشه و اونی که اصلح میشه انتخاب کنیم. الان اینجوری نیست. ما الان طایفه گرایی داریم به شدت.
یه نیاز به فرهنگ سازی داریم آقای دکتر. حالا نمیدونم اصلا واقعا این آسیب رو کجا میشه حل کرد. مثلا حالا یه مقدارش دست رسانه است که باعثی مثلا در آب به نوعی فرهنگ سازی کنه که مردم بتونن بهترین انتخاب رو داشته باشن، ولی حالا شاید مؤلفه ها و عوامل دیگری هم دخیل
بله،
باشه.
قانون هست، ساختار هست، قبلا اشاره کردیم، ولی یه واقعا یه درصدش هم به خود مردم برمیگرده. شما نگاه کنید در شوراهای روستا و شهر و شهرستان ما شوراها رو تشکیل دادیم، خب ولی تعدادی از اعضای شوراها مرتکب خلاف شدن، تعدادشون هم کم نیست. علت اصلیش اینه که تو انتخابشون شاخصه های اصلی مد نظر نبوده. مثلا در این روستا از طایفه ما بوده رأی دادیم. من میتونم براتون مثال اطراف تهران دقیقا بزنم، شوراهایی که اطراف تهران تشکیل شده چون یک طیفی از یک جمعیت اونجا اکثریت بودن، همه رو از اینا انتخاب کردن. بعد ما متاسفانه از شوراهای کوچکتر تعداد زیادی داریم که مرتکب خلاف شدن، بعضیشون کارشون به زندان کشیده. اینو باید آسیب شناسی کنیم و برای مردم بگیم. وقت مردم اگر متوجه اهمیت مجلس بشن، این جمله‌ای که الان گاهی در رسانه‌ها بین مردم هم هست، یا بعضی‌ها میگن که روزی که انتخاب می‌کردید باید مواظب می‌بودید، این نکته مهمه، یادمون نره. اینی که انتخاب می‌کنیم، چه نماینده، چه رئیس جمهور، چه خبرگان، چه هر کسی، یه جایی کار خواهد کرد. الان با این که من این رو دوست می‌دارم و من این از طایفه ما هست و این رو از رفقای ما هست، خب بعدش نتیجهش همین میشه که می‌بینیم. این از اون نکاتی که همونطور که شما فرمودید باید به شکل علمی، به شکل منطقی فرهنگ سازی بشه و کار رو جلو ببریم.
بعد حالا چون فرصت داریم بحث دیگری هم میشه مطرح کرد، بحث واقعا نوع حضور نمایندگان تو مجلس هم آقای طور گاهی وقتا واقعا ناامید کننده انسان تلقیش میشه. را برای مردمی که فقط از طریق دوربین و از طریق صفحه تلویزیون میبینن که مثلا یه طرح مهمی مطرح هست، مثلا رئیس مجلس داره صحبت میکنه یا مثلا مخبر کمیسیون داره گزارش میده، ولی مثلا بعضا شاهدیم که نمایندگان مثلا راه میان راست مجلس یا مثلا روزنامه میخونن یا با موبایل صحبت میکنن، در صورتی که وقت تو فضای مجازی متاسفانه خیلی حجمه های اینطوری هست که همزمان مثلا یک مجلس اروپایی رو نشون میدن که آقا یه خانومی داره صحبت میکنه، شاید یه صحبت خیلی هم غیر مرتبط داری سراپا نمانده ها گوشن. یه مکانیزمی هم برای این واقعا باید ایجاد بشه که مردم به نوعی در جریان قرار بگیرن.
حالا من واقعش تو این نکته با شما موافق نیستم، برای که من مجالس دیگر رو هم دیدم، مجلس ما از نظر تمرکز و دقت به حتی مباحث اصلا قابل قیاس نیست. شما مجلس انگلیس رو نگاه کنید، بجز روزهای هارد اصلا یک دهم نمایندگان نیستن، برای که اون یه داستان دیگه،
اون اصلا یه ساختار دیگه آیتو. شما مجلس سوئد رو نگاه کنید.
بله میتونیم نگاه کنیم، حالا من براتون توضیح میدم. ببینید این یه مقداری به رفتار و شخصیت فردی افراد برمیگرده. حالا فرض کنید من نخوامم گوش بدم، این که در یک کسی صحبت میکنه من بشینم با موبایل حرف بزنم یا روزنامه بخونم، این ادب خودم رو دارم نشون. ما یه مقداری مشکل داریم در این در سطح جامعه هم هست، اما انتظار از نمایندگان هست که ظواهر رو رعایت کنن، یه مطلبه. اما این که مثلا گاهی دیده میشه راه میرن و اینها، نمایندگان نسبت نوعاً نسبت به لوایح و طرح ها تو کمیسیون ها موضع پیدا کردن و سهم تأثیر سخنرانی ها و صحنه علنی روشون کمه. علتش واقعا اینه. من یه نکته دیگرم بگم، این که مثلا گاهی گفته میشه حضور کم پیدا میکنن و اینها، اون به تعهد فردی برمیگرده. شما اگه بخواید کمترین فعالیتی داشته باشید در مجلس، خیلی قوانین و مقررات نمیتونه شما رو کنترل کنه.
درست.
و بعضی نمایندگان هستن واقعا عرض میکنم شبانه روز وقت میذارن. این برمیگرده به وجدان فردی، باید قانونش رو تنظیم کنیم. اما ما یه مشکلی که داریم، قانون زیاد وضع میکنیم، به جایی که جلسات مباحثه و فکر و کمیسیون‌ها فعال باشن، صحنه علنی و صحنه‌های قانون‌گذاری خیلی پررنگه. نتیجه‌اش این میشه وقت مردم هم همین رو می‌بینن، در صورتی که واقعاً بعضی نمایندگان هستن در طول 4 سال، من به جرئت میگم 4-5 بار صحبت می‌کنن، بعضی نمایندگان هم مثلا 20 بار صحبت می‌کنن، اون وقت بعد تو بیلان کار میگن این 20 بار سخنرانی که
داشت، این اصلا مبنای قضاوت نمیتونه باشه.
الان هست حضور فیزیکی، حضور پررنگ تو صحن، سر و صدا
قبل از دستور،
قبل از دستور بوده، حالا شده میان دستور یا پا. بنابراین اینجاها همون جایی است که ما احتیاج به کار داریم واقعا. اگر یک سیستم همینطور که در مجلس به دستور رهبر معظم انقلاب، به نظر من یک کار مهم صورت گرفت، یک کمیته نظارت بر نمایندگان تشکیل شد که در قانون اساسی نیست، جای دیگه هم دیده نشده، اما این با تاکید ایشون ما در مجلس هشتم وضع کردیم، این باید کار خودش رو خوب انجام بده. اگه احساس کردیم یه نماینده ای برای رفع تکلیف میاد صحنه مجلس، باید بهش اختار داده بشه. تو کمیسیون ها نیست، کمیسیون ها حتما از صحنه علنی به یک معنا مهمترن، چون وقتی از یک کمیسیون تخصصی یک طرح و لایحه میاد به صحنه، اصل بر اینه که رأی کمیسیون، میبینید رئیس مجلس میگه نظر کمیسیون، نظر کمیسیون مهم میشه.
بله.
خب پس اونجا باید اونجا اصلا تحت دوربین افراد نیست. بنابراین یه مقدارش همونطور که جناب عالی هم فرمودید، فضای مجازی و حساسیت‌های مردمه که برمیگرده به رفتارهای شخصی. یک کسی مثلا فرض کن روزنامه میخونه به تعبیرش، با موبایلش، این اصلا کار قبیحیه، این هر جو باشه غلطه. ولی کارآمدی مجلس، به نظر من ما باید تعداد قانونگذاریمون رو کم کنیم، حجم نظارتمون رو زیاد کنیم و تو قانونم رو کلیات بیش از این تاکید کنیم که جهت که معنی ریل گذاری همینه. خیلی عذر میخوام وقت شما رو ضایع کردم.
فقط یه جمله آیتور، ما جمعه پیش رو انتخابات مجلس هست
ان شاء الله،
صحبت مستقیم شما با مردم در یکی دو جمله.
من به نظرم اینه که اون جملاتی رو که در حین بحث با شما هم حالا چه در این نوبت چه نوبت قبلی گفتیم، این رو مد نظر داشته باشن. مجلس نقش مهمی تو سرنوشت کشور داره. حق اینه که ما تو رأی دادن اون یک کمی بیش از عادی دقت کنیم. شاخصه های جزئی، این که این قوم خویش منه، این رفیق منه، اینها رو کنار ببینیم کی کارآمدی داره. اگر این مد نظرمون بود، یه خود دقت می‌کنیم کارآمدی مجلس به چیه، به اون رأی میدیم. من به نظرم میرسه که باید برای مردم گفته بشه، مردم هم دقت کنن، چون واقعا مجلس جای تأثیرگذاریه و اگه دقت نکنیم اون وقت به تعبیر عامیانه دودش تو چشم خودمون میره.
بسیار بسیار متشکرم آقای حسین جابت، نماینده ادوار مجلس، که مهمان دو برنامه گفتگوی فرهنگی بودن در خصوص مسائل مرتبط با مجلس شورای اسلامی و انتخابات 11 دوره مجلس که جمعه دوم اسفند برگزار خواهد شد.
بنده هم خیلی مردم تشکر میکنم از جناب عالی و همکارانتون که این فرصت رو برای بنده و برای مخاطبینتون.
سلامت باشید. به اتفاق مهمان ارجمند برنامه، با همه شما شنوندگان گرامی خداحافظی میکنیم. خدا یار
شما باشه. ممنونم از لطف.
آینه ایمانی ایران عزیز ما، هموار سرافرازی ای میهن پا بر جا، عشق تو و مهر تو در جان و تنم جاری، عهد من و خاک تو پیمان وفاداری است. ایران ای خاک تو گوهر خیز، ای مهر تو تابنده، ای نام تو نامی را، ای مرز تو پاینده، روشن سر از آینه چون ماه درخشانی، هموار فروزنده در سایه یزدانی. ای خاک گران مایه تو، مهر دلیرانی، آباد بمان ایران ای ملک سلیمانی.